معظم رهبری در ارتباط با بسیج و بسیجی بودن و روحیه بسیجی داشتن و کار بسیجی کردن. در این لحظه از شما دعوت میکنم با برنامه گفتگوی سیاسی همراه باشید.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خامنه‌ای هی توییتس دت اسرائیل ماست بی انایلیتد.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم به شما شنوندگان عزیز همراهان رادیو گفتگو. با گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم و در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به راهبرد اوریان و علنی آمریکا در حمایت از اغتشاش‌ها در داخل کشورمون و مقابله با ایران قوی که دعوت میکنم با این برنامه با ما همراه باشید.
از جمله شاخص‌های مهم بررسی اغتشاشات اخیر، دخالت‌های علنی و اوریان آمریکا در این وضعیت، ماپشتیبانی از تروریست‌های برانداز و تجزیه طلب در کشور بود. مواضع آمریکا از زبان جو بایدن که رسماً از براندازی در ایران صحبت کرد تا مواضع آنتونی بلینکن، ویلیام بورنز، رابرت مالی و حتی سخنان جان بولتون مبنی بر تسلیح آشوبگران در ایران به شفافیت قابل رصد است. از طرف دیگر نیز تخصیص 600 میلیون دلار توسط رژیم آمریکا برای جنگ شناختی و عملیات رسانه‌ای دشمن علیه جمهوری اسلامی نیز اقدام مالی و عملی اخیر این کشور در جنگ ترکیبی علیه ملت ایران است. لذا به نظر می‌رسد برخلاف گذشته این بار ایالات متحده آمریکا به صورت علنی استراتژی براندازی خود علیه جمهوری اسلامی و تجزیه ایران را به پیش می‌برد. رویکردی که تاکنون به همت ملت ایران خنثا شد و در آینده نیز تمام اقداماتشان با هوشیاری همیشگی مردم با شکست مواجه خواهد شد. در این برنامه با بررسی این موضوع خواهیم پرسید که مهمترین دلایل حمایت‌های علنی و اوریان کاخ سفید از اغتشاشگران در ایران چیست؟ ما در این فرایند چه مصادیقی قابل ذکرند؟
۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و پل ارتباطی ما و شما در این شبکه رادیویی. دعوت میکنم که دیدگاه و نظرات خودتون رو درباره گفتگوی سیاسی با ما در میون بگذارید. اما در این برنامه همونطور که عرض کردم و در این بخش هم با هم شنیدیم، نگاهی خواهیم داشت به راهبرد آمریکا در حمایت از اغتشاشات در داخل کشور و مقابله با ایران قوی. آقای دکتر قاسم علی دوستی، استاد دانشگاه و رئیس مؤسسه هدوا، و جناب حمیدرضا سلیمی، کارشناس مسائل سیاسی، در استودیو رادیو گفتگو با ما همراهت. آقای سلیمی سلام، خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز.
آقای علی دوستی عرض ادب و خیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، همکاران و همه شنوندگان، در خدمت شما هستم.
با جناب عالی آغاز کنیم. آقای علی دوستی، بیش از دو ماه از ناآرامی ها در کشور داره میگذره. به بهانه های مختلفی که دشمن و عوامل نفوذی اونها در داخل به آتش این اغتشاشات و ناآرامی ها دمیدند، اما خب هرچه زمان گذشت از این اغتشاشات و ناآرامی ها مشاهده حمایت رسمی تر و علنی تر ایالات متحده آمریکا از شرایط داخلی کشور و این اختشاشات بودیم، تا جایی که خود رئیس جمهور آمریکا هم این حمایت از ناآرامی ها رو به صورت رسمی اعلام کرد. به چرایی این موضوع بپردازیم که چرا آمریکایی که از یک طرف ادعای گفتگو داره با جمهوری اسلامی، به ویژه در موضوع هسته‌ای و برجام، و تلاش داشت که به صورت رسمی به میز مذاکرات برگرده، از طرف دیگر این موضوع اختشاشات رو بهش میپرداخت و حمایت میکرد در مدل‌های مختلفی که جناب علی هم توضیح خواهید داد.
ببینید خدمت شما عرض کنم، این بحث در واقع ضدیت و مقابله آمریکا با ایران تحت اشکال مختلفی انجام گرفته از سابق، از زمان ظهور انقلاب اسلامی وجود داشته و استمرار داشته. ما در واقع یک شاهد یک رشد در حوزه و نوع جنگ هستیم و نه در واقع شدت و حدت یا نرمش بیشتر. برای این مثال شما برگردید به دوران ظهور انقلاب اسلامی، بلافاصله بعد از انقلاب شما شاهد همین تجزیه طلبی هستید، یعنی در سیستان و بلوچستان، در جنوب، در کردستان. حدودا دو سال کشور ما درگیر، حالا بجز بحث کودتا و مباحث مختلف و چالش های عظیمی که در حوزه داخلی داشتیم، ولی اگر بخوایم یک مشابه سازی بکنیم با این فضا و بعد بخوایم نتیجه بگیریم که چرا امروز آمریکا اوریان وارد این معرکه شده، این رو باید در نظر بگیریم که نوع جنگ در این نگاه خیلی تأثیر داشته. ما در دو سال اول پس از انقلاب در همین کردستان به حدی رسید که حتی دولت موقت حاضر شد کمیته ها رو، اعضای کمیته رو از سنندش اخراج کنه، بیرون کنه، یا نیروهای نظامی رو در داخل پادگان ها محصور کنه. ما بسیار شدیدتر از این وضعیتی امروز داریم در اون زمان، با این تفاوت که در اون زمان ما به لحاظ قدرت نظامی در واقع قابل قیاس با شرایط امروز نبودیم، و از طرفی هم در واقع هنوز سپاه به اون شکل نگرفته بود، ارتش تقریبا دوچار یک سری اصلا پاشیدش و نابسامانی هایی بود، نیروهای مردمی به اون شکل نگرفته بودن بسیش. ولی تو این فضا که حالا من اگه لازم شد بعدم توضیح میدم، عنصری که تونست در واقع این فضا رو مهار بکنه، یکی بحث نیروهای پیشمرگه مثلا در کردستان بودن، ولی در این حال آمریکایی‌ها هیچ وقت خودشون رو آشکار نکردن. چرا؟ به دلیل اینکه آشکار کردن آمریکا در اون شرایط باعث انسجام و وحدت بیشتری میشد، هم به لحاظ احساس مردم نسبت به دشمنی آمریکا، و هم به لحاظ اینکه جنس جنگ جنس سخت بود، تجزیه طلبی بود، کشدار بود. بسیاری از این پیشمرگه ها بعدها که ما صحبت میکردیم یا حضوران میدیدیم، اینها میگفتن که ما در اون شرایط زن و فرزندمون در زیرزمین قایم میکردیم، روز میجنگیدیم، روز در واقع حفاظت به امنیت بود، شب اصلا امنیتی وجود نداشت. و این در هر صورت این گذشت. شما میبینید در مرحله بعدی ما جنگ دفاع مقدس رو داریم، 8 سال طول کشید در این حوزه، هم باز جنگ سخته، جنگ سختی که به نیابت از اون صدام شروع کرد و ادامه داد. زمانی هم که در واقع به اهدافش نرسید و شکست خورد، در واقع آمریکایی‌ها در واقع باز هم در پشت این نیابته خودشون رو پنهان کردن، چون جنس سخت بود، هم زمینه سخت بود هم جنس سخت بود. زمینه مبارزه با در واقع آرمان‌ها، آمال‌های مردمی بود که از انقلابشون دفاع می‌کردن، حمایت می‌کردن. خود عملیاتش هم سخت بود، نظامی بود، کشدار بود، در واقع زن و بچه و کودک و پیرمرد و غیره و زالک اسارت و غیره. خب بعد از جنگ ما وارد عرصه حوزه سازندگی و غیره و زالک ما مواجه شدیم با جنگ نیمه سخت اقتصادی و تحریم ها و محدودیت های بین المللی. باز میبینید جنس این جنگ، جنس در واقع جنسی نبود که بتونه مردم رو جذب کنه، یا در واقع توجیه پذیر باشه برای آمریکایی‌ها و کسانی که حمله رو تنظیم کردن. چرا؟ چون نتیجه تحریم مستقیما روی مردم تاثیر می‌گذاره. بعد از این ما وارد بحث جنگ‌های نرم شدیم. ما 4 تا فتنه رو پشت هم گذاشتیم. 78 88 98 و بعد و ادامه تا امروز که این اتفاق. در طول این قضایا ما ببینیم این جنگ‌ها رو تفکیک کردن. یعنی جنس جنگ نرم مخلوط با جنگ سخت نبود. بحث اعتراضات بود با انواع اقسام اشکال مختلف. بحث کوی دانشگاه بود، بعد بحث خدمت شما عرض کنم که جنس های متفاوتی تا رسید در واقع به امروز. آمریکایی‌ها تجربیات بسیار گران قیمت و پرهزینه رو در این حوزه دادن. یکی از نتایج این روند در واقع افول قدرت آمریکا در سطح منطقه به جهت شکست هایی که متحمل شد. نتیجه این فضا ظهور یک محوری به نام محور مقاومت بود که نه تنها باعث تضعیف جمهوری اسلامی ایران نشد، بلکه نفوذ، ظهور و گسترش جمهوری اسلامی ایران در منطقه را به همراه داشت. نتیجه این محور مقاومت در کجا معلوم شد؟ در سوریه. یعنی در شرایطی که داعش رو در واقع اختشاء داخل شروع شد، داعش وارد شد، ظهور پیدا کرد و گروه های افراطی و تروریستی. در این فضا اون جریانی که آمریکایی‌ها تلاش داشتن بکوبند امروز تبدیل شده بود یک در واقع قدرت، یک توانایی، یک قدرت بسیار بالایی که تونست به راحتی بر داعش پیروز بشه. این در واقع هشدار جدی بود برای غرب. و خب ضمن اینکه افول آمریکا رو به دنبال داشت، در واقع یک جریانی رو ایجاد کرد که آقا در تمام این حرکت‌ها و عملیات‌های جزیره‌ای ما نتونستیم به نتیجه برسیم. خب چه باید کرد؟ در اینجا آمریکایی‌ها تحریزی کردن. تحریزی‌های حتی این تحریزی هم مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات بود. ببینید آمریکایی‌ها دوچار افولن. همه هم اذعان دارن. از فوکویامای که داره برای پایان تاریخ رو نگاش، تا هانتینگتون که بحث تمدن‌ها رو مطرح کرد، تا در واقع گیلپین که امروز سیاست آمریکا بر مبنای اون شیعه گرفتار پیش میره. خب این افول، حالا اگرچه ما بحث افول رو فروپاشی نمیدانیم، ولی افول قدرت در این فضا، تنها رایی که آمریکایی‌ها باید پیش می‌رفتن بحث استفاده از مزیت بود، مزیت خودشون. اومدن آفشور بالانسینگ رو مطرح کردن در مرحله اول در 3 نقطه، در آسیا پاسیفیک، در واقع بالکان و در منطقه خاور. در منطقه خاورمیانه بحث هدف ایران بود و جمهوری اسلامی. خب مزیت آمریکایی‌ها در این حوزه چی بود؟ فناوری. امروز بزرگترین مزیت آمریکایی‌ها و غرب در مقابل با دشمنان خودشون بحث فناوری است. بنابراین تلاششون بر اینه که هرگز این دشمنان به فناوری‌های بالاتر از فناوری‌های آمریکایی دست پیدا نکنند. خب بعد با یه تیر چند نشون زده میشد. از این مزیت استفاده کردن، بحث جنگ ترکیبی شکل گرفت. یعنی در واقع جنگ ترکیبی که حاصل سایه انداختن جنگ روانی و جنگ شناختی است بر حوزه های دیگر جنگ. یعنی نماد، ویترین عملیات روانی است، بحث رسانه است، اما در دل اون فضای جنگ های نظامی، جنگ سخت نیمه سخت. لذا توی این قضیه شما می‌بینید که و اینجا بسترها و زمینه ها بسیار مهمه. شما می‌بینید از در واقع میشه گفت که 2018 شما بحث در واقع این استارت این روند رو میبینید میخوره. عبدالمهتدی و در واقع رئیس دموکرات و هجری هر دوتا میرن آمریکا با سیا در واقع نشست دارن و جالبه که این نشست توسط هم المانیتور هم هارتس در واقع افشا میشه و گفته میشه. همونجا برنامه‌ریزی انجام میگیره. این سمت ما شاهد چندین مطلب هستیم، چندین حوزه که نشان دهنده سناریوهای جنگ شناختی هستیم. در جنگ شناختی در واقع اگر نوع جنگ شناختی و هدفش بحث سخت نیمه سخت باشه، باز حاملین و عاملین خودشون رو پنهان میکنن.
اما در شرایطی بحث دموکراسی خواهی باشه، حقوق بشری باشه، اینجا اوریان وارد میشن، چون اینجا در واقع ناجی مطرح میشن و نجات دهنده میشن. لذا شما ببینید که در بحث این نشست ها رو ما داریم، بحث حادثه ناگوار سقوط هواپیمای اوکراین رو داریم، بحث ایجاد دوره های براندازی نرم که در همین کشور ارمنستان، آذربایجان، ترکیه، عراق شکل میگیره و اینها رو تحت عنوان عناوین جعلی مثل خانه آزادی، اتحاد برای ایران، بحث عدالت برای ایران، اینا شکل میگیره و جوانهای ما رو میبرن در این کشورها و تحت آموزش های دقیق بدون یک ریال در واقع هزینه میبرن انجام. خب این پس به این بحث حقوق زنان مطرح میشه، بحث حقوق بشر مطرح میشه. در این فضا یه منجی نیاز داره، یه ظالم. اینجاست که آمریکا خودشون نشون میدن چرا اوریان میشن، اوریان وارد بحث میشن، چون میخوان بگن ما منجی شماییم، ما معتقدیم شما درست میگید حقوق بشر در دریا، ولی در زمانی که محدودیت اقتصادی بود نمیتونستن خودشون نشون بدن. من اعتقاد دارم تو این قضیه و با توجه فکت هایی که وجود داره، در واقع یکی از مهمترین دلایلی که امروز آمریکا خودشون نشون میده نه قدرت آمریکاست، نه قدرت نظامی آمریکا، چرا که در همین زمینه قدرت نظامی ایران با توجه به مثالی که زدم و تو حوزه مقاومت همتایی ندارد. خب در مقابل این قدرت نظامی باید از قدرتی استفاده کنن که بتواند اون رو به زمین بزنه، که ما در تاریخ هم داریم استفاده از ابزارهایی که بتونه فضای احساسی و شرایط در واقع خاصی در جامعه ایجاد کنه و پیش بره.
بسیار خوب، متشکرم. آقای سلیمی خدمت جناب عالی باشیم، بحث رو پی بگیریم، هم دیدگاه شما رو داشته باشیم درباره دوگانه‌ای که در بخش ابتدایی عرض کردن بر سوالی که از آقای دکتر علی دوستی داشتم، نوع رفتار آمریکایی‌ها که هم خودشون رو تلاش می‌کنن خیلی دموکراسی خواه نشون بدن و از طرف دیگر رسماً مقامات ایالات متحده طی هفته‌های اخیر به ویژه اعلام کردن، حمایت خودشون رو از این اغتشاشات اعلام کردن و در قالب‌های مختلف وارد شدن. تحلیل شما رو بشنویم.
بله، من خدمت شما عرض بکنم که لازمه که یک مقدمه راجع به سابقه دشمنی آمریکا با ملت ایران عرض بشه و اون اینه که سابقه دشمنی آمریکا به ملت ایران مال امروز و دیروز نیست، یک سابقه بسیار طولانیه. علتش هم اینه که ایران و جمهوری اسلامی همواره منافع آمریکا رو تهدید کرده. اولین سابقه دشمنی ایران با ایالات متحده برمیگرده به کودتای 28 مرداد سال 1332. علت اون چی بود؟ علت اون این بود که مصدق علاوه بر این که در این کودتا شکست خورد، به علتش هم این بود که از روحانیت اصیل که جریان آیت الله کاشانی بود فاصله گرفت. علت اون چی بود؟ علت اون این بود که می‌خواست منافع ملی ایران رو در اون زمان حفظ بکنه. منافع ملی اون زمان ایران در چی تحقق پیدا میکرد؟ در این که تصمیم گیری برای نفت در اختیار ایران باشه و ایران خودش تصمیم گیر نفت خودش باشه و شرکت بریتیش پترولیوم نتونه برای ما تصمیم بگیره. اینا آمدن برنامه‌ریزی کردن، کودتا کردن و در نهایت هم باعث شدن که یک دولتی که دولت مردمی در اون زمان ایران بود شکست بخوره. بعدش هم که ما می‌بینیم که حرکت انقلاب اسلامی به حالا پیروزی می انجامه، قبل از این که این حرکت هم به پیروزی بی انجامه، اونها سعی می کردن با حضور فرماندهان نظامیشون توی ایران حرکت انقلاب اسلامی رو به شکست منجر بکنن که در اون زمان موفق نشدن و نهایتا انقلاب اسلامی در 22 بهمن 57 به پیروزی رسید. بعد از اونم ما می بینیم که بسیار رفتار خشن علیه جمهوری اسلامی داشتن. در زمان جنگ شما مشاهده میکنید و ملاحظه میکنید که مستقیم وزیر امور خارجه آمریکا به دیدار صدام حسین میره، وعده حمایت تسلیحاتی به صدام حسین میده و میگه که شما حمله بکنید به ایران و ما از شما حمایت میکنیم. بروزترین تجهیزات رو در اختیار دشمنان ایران قرار میدن، موفق نمیشن، دستور کارشون رو بحث شبیخون فرهنگی قرار میدن که حمله فرهنگی به ایران بکنن، که حضرت آقا بحث شبیخون فرهنگی رو مطرح میکنن و الان هم که همونجور که جناب عالی فرمودید دیگه به صورت خیلی علنی میان میگن که ما میخواییم ایران رو شکست بدیم و با ایران مبارزه بکنیم. حالا علتش چیه؟ علت همه اینها برمیگرده به یک دال و یک نقطه مرکزی. اون نقطه مرکزی عبارت است از قدرت ایران. اینها اگر میان میگن که ما در قالب مذاکره میخواییم برجام را با ایران امضا بکنیم، تصورشون در اون زمان این بود که وقتی برجام به امضا برسه، اینا به وسیله برجام میتونن قدرت ایران را محدود بکنن. ولی وقتی دیدن که نه، قدرت ایران محدود نمیشه به وسیله برجام، آمدن خودشون خروج علنی از برجام رو اعلام کردن که توسط رئیس جمهور آمریکا اتفاق افتاد و بعدم الان میگن که مذاکرات احیای برجام دیگه تو دستور کار نیست و تمرکز هم ما نمی کنیم و ما میخوایم چیکار بکنیم از این اختشاشاتی که در داخل ایران حمایت بکنیم. و بعدش هم میان دوباره پیام‌های مزورانه میدن، میگن که بله بیاید به صورت مخفی بیاید با هم دیگه مذاکره بکنیم. علت همه اینها چیه؟ علت همه اینها اینه که اینا یک میخوان قدرت ایران رو کنترل بکنن که نمیتونن کنترل بکنن قدرت ایران رو، و دو میخوان به وسیله این رفتارها تردید و دودلی را در میان حالا مسئولین جمهوری اسلامی و در میان مردم بیافکنن. یعنی از این طرف میگن که ما با شما میایم دست میدیم و با شما در یک فضای گفتگو مسالمت آمیز گفتگو میکنیم، وقتی میری پای گفتگو میشینی باهاشون میگی که آقا بیاید با همدیگه گفتگو بکنیم، میبینی که به اون چیزی که تعهد میکنن پایبند نیستن از یک طرف، و از یک طرف دیگه هم میگن به صورت خیلی رسمی و علنی میگن که ما از اختشاشات درون ایران حمایت میکنیم. موفق هم نمیشن جناب آقای حسینی. علتش هم اینه که به علت اینه که این قدرتی که جمهوری اسلامی داره یه قدرت متکی بر خوده. یعنی ما اگه در صنعت خودمون قدرتی داریم، در بحث هسته‌ای خودمون قدرتی داریم، در بحث اقتصادی خودمون قدرتی داریم، در بحث فرهنگی خودمون قدرتی داریم که اینها مؤلفه‌های قدرت هستش، این قدرت متکی بر خوده، قدرتی که از استقلال ایران ناشی شده و این خیلی بحث مهمیه. یکی دیگه از علت این که اینها موفق نمیشه اینه که این قدرتی که ما داریم بر اساس هویت ایرانی اسلامی ما شکل گرفته و این هویت و این قدرت ما یک قدرت درونزاست، یعنی خود مولده، درون خودش تولید میشه، مولده و میتونه چیکار بکنه و میتونه آینده رو بسازه. و اینها وقتی این شرایط رو ملاحظه میکنن میبینن که از اون ابتدا ما با این حالا کشور و با ایران ما مبارزه کردیم، دیگه این روش مزورانه اونم جواب نداد، به صورت علنی حمایت کرد. علت آن این که رفتاره به صورت علنی حمایت میکنن به نظر من برمیگرده به یک تیپولوژی رفتارهای آمریکا رو ما باید اینجا مورد شناسایی قرار بدیم، و اون رفتارشناسیشون اینه که اینا همیشه نسبت به کشورها قیم معابانه و پدر معابانه برخورد میکنن. یعنی یک احساس تبخور و یک احساس غرور و نخوت در مسئولان آمریکایی همیشه وجود داره و فکر میکنن که رئیس عالم هستن. خب و بر مبنای همون چیزی که توی ذهنشون هستش فکر میکنن که بله میتونن برای همه کشورها تصمیم بگیرن و برای همه مردم تصمیم بگیرن، و علت رفتارشناسیشون به علت من همینه، اون ادعای بزرگبینی، خود بزرگبینی که آمریکایی‌ها دارن نسبت به سایر کشورها، نسبت به سایر ملل، اینها باعث میشه که اینها بتونن که یک چنین رفتارهایی انجام بدن، رفتارهایی که خودشون هم میدونن که مبتنی بر حقوق بین الملل هم نیست. یعنی اونها هیچ وقت نمیتونن در امور داخلی یک کشور دخالت بکنن. دخالت در امور داخلی یک کشورها جناب آقای دکتر یک امر مذموم و غیر پسندیده ازش، علارغم این که همه اینها رو میدونن، میدونن که دخالت در امور داخلی کشورهای کار غلط و باطلی هست و مورد تایید حالا حقوق بین الملل نیست، ولی میان این کار رو انجام میدن به علت اون سابقه که دارن و اون ادعای بزرگی که در دنیا دارن، فکر میکنن که برای همیشه بزرگ هستن، در صورتی که اینجوری نیست.
متشکرم. آقای علیدوستی در بخش قبل اشاره داشتید به موضوع جنگ شناختی و روشی که در دوره اخیر و اختشاشات اخیر آمریکا دنبال کرد. مشخصا در حوزه رسانه‌ای و در ذیل این جنگ شناختی آمریکا چه شیوه‌هایی رو به کار برد و چگونه تلاش کرد؟ اون اهدافی که در بخش قبل هم جناب علی توضیح دادید و هم آقای سلیمی بتونه پیگیری بکنه.
ببینید همونطور که اشاره کردم، یا در فضای امروز مهمترین ابزاری که میتونن بهش تکیه کنند و به نظر من در اینجا باید آسیب شناسی هم انجام بشه، چون همطوری اشاره کردم این سناریو چند سال پیش شروع شده، اما متاسفانه به دلیل ولنگاری سیستم مدیریت فرهنگی ما یا تشخیص داده نشد یا در واقع اقدام مناسبی انجام نگرفت. به دلیل اینکه ما امروز دچار یک هزینه ایم، فرقی نمی کنه بر صورت این جوون ما که داره میره تحت این القاعات، چون بحث جنگ شناختی بحث روایت هاست، بحث جنگ روایت ها. هر کشوری که امروز بتواند روایت درست دقیق و مناسب در فضای فرهنگی کشورش ارائه کنه و پیروزه، در جهان هم پیروزه. من مثال خدمت رو عرض میکنم، ببینید آمریکایی‌ها روایت با روایت چهره خشن روسیه و دیگه یک فضای شناختی روسیه رو دچار مشکل کردن. جالب، ریشه بحران اوکراین از آمریکاست، اما چه کسی در ویترین خشونت قرار گرفت؟ روسیه. علتش اینه که این کشور، در واقع این کشور در حوزه شناختی باخت. این باختش در حوزه شناختی منجر به ضعف حوزه نظامیش هم شد در مرحله بعدی. ببینید تو این قضایا، اما چین با زیرکی که داشت از این قضیه فرار کرد، بحث تایوان، با این که نانسی پلوسی حرکت کرد رفت تایوان، تحریک، اما در واقع چینی ها تونستن از این فضا. من اعتقاد دارم تو بحث جنگ شناختی ذاتش همینه، ذاتش اقناسازی و تغییر ذهن، گفتمانسازی و تبدیل ارزش های خاصی به در واقع گفتمان غالب در اذهان جامعه است. وقتی این اتفاق میفته یعنی ما در حوزه جنگ شناختی دچار خلأیم، نتونستیم جهاد تبیینی رو که حضرت آقا فرمودن از چند سال پیش، نتونستیم حرکت رو خوب انجام بدیم، نتونستیم خوب حرکت کنیم. آمریکایی‌ها تو این حوزه با توجه به در واقع رسانه‌های جهان تصویر، با توجه حاکمیت بر حوزه‌های فناوری و در واقع عمده ترین حوزه های شبکه های اجتماعی که ما تحت مصدر اون حرکت میکنیم، تونستن به مسائل خوبی پیدا. ما در حوزه دفاعی امنیتی خیلی خوب عمل کردیم، خیلی خوب عمل کرد، اما در حوزه فناوری اطلاعات ارتباطات خیلی ضعیفیم و این رو باید جبران کنیم آی دکتر. یعنی با حلو حلو گفتن دهن شیرین نمیشه، واقعا یه تجدید نظر بکنیم. نمیشه هر بحرانی بگذره، حالا اینو من در جای خودش حد بیشتر باز کنم، و ضعف ها رو ببینیم و رفع نکنیم. این من نظرم اینه که این قدرت رسانه‌ای آمریکا نیست، این ضعف حوزه رسانه‌ای کشور ماست که در واقع به این شکل وارد شدن و به این سبک عمل میکنن. شما نگاه بکنید، خیلی جالبه، از بسترهای موجود استفاده شد. به مرور بحث، ببینید بحث اتفاق نکته اینجاست، بحث نیازهای اقتصادی و معیشتی تغییر جهت داد به سمت بحثای در واقع دموکراسی و بحث زن و غیر و ذالک و حقوق بشری. چرا؟ چون تو این بستر آمریکایی‌ها بهتر میتونن کار کنن، میتونن منجی باشن، میتونن اعلام منجیگری بکنن. بنابراین تو این فضا من اعتقاد دارم اونا قدرت رسانه‌ای چندانی ندارن. ما ضعف عمده‌ای در عرصه رسانه داریم و این باید جبران بشه. اما در این حال حمایتی که آمریکایی‌ها از حوزه در واقع جنگ شناختی در حوزه رسانه انجام دادن، برآوردش بیش از 600 میلیون دلار بود. در همین فاصله دو ماه بیش از 600 میلیون دلار تأمین کردن برای و انهای مختلف، مثلا 53 میلیون دلار توسط سازمان سیا برای توسعه فعالیت‌های رسانه‌ای و حفظ ارتباط آشوبگران با منافقین، با تروریست‌های تفریطی افراطی و گروه‌های وابسته در واقع اختصاص داده شد. ده‌ها پروژه در چارچوب بی‌ثبات‌سازی جمهوری اسلامی ایران
حوزه داخلی جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان سیا برنامه ریزی شد. بیش از 331 میلیون دلار توسط آژانس رسانه جهانی آمریکا برای انجام عملیات روانی در حوزه داخلی ایران مصرف شد. 353 میلیون دلار برای تخریب وجهه ملت و انتقال